بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
خب بحثی که میخواییم خدمت عزیزان داشته باشیم ادامه مبحث دیروز روحانی بشه، بعدا حالا وارد یک نکات جدیدی در مورد همین بحث نظر و فکر بشیم که فوق‌العاده مهمه. خب البته دیروز گفتم عزیزان متن بخونن، ولی خب حالا چون احیانا مشکلی هست رو فقا تو متن مرحوم مظفر و قلم ایشون گاهی اوقات انس ندارن، مجددا بنده خودم هم میخونم که اشکالی نماند انشاءالله. ضمناً باز حالا مثل جلسات قبل اگر عزیزان کسی سوال داشت، مطلبی داشت، نکته‌ای خواست بگه، دستش رو بلند کنه و ما خدمت عزیزان باشیم. الرابع یعنی الامر الرابع فقدان الشبهه و الشبهه ان یؤلف الذهن دلیلا فاسدا یناقض بدیهه من البدیهیات و یغفل عما فیه من المغالطه فیشک به تلک البدیه او یعتقد بعدمها. و شبهه اینه که ذهن یک دلیل غلطی رو بسازه که با یکی از بدیهیات منافات داره، اما خب متوجه نشه که این حرف من کجاش غلطه، کجا رو دارم مغالطه میکنم، این رو ندارم. پس نتیجهش این میشه که نسبت به اون امر بدیهی دوچار شک میشه یا معتقد میشه که این امر بدیهی اصلا نیست، انکار میکنه. و هذا یحدث کثیرا فی العلوم الفلسفیه و الجدلیات. خب روشن مثال میزنم: فان من البدیهیات عند العقد ان الوجود و العدم نقیزان و ان النقیزین لا یجتمعان و لا یرتفعان. وجود عدم دو تا نقیزن و اگر نقیزن و دو تا نقیزم جمع و رفع نمیشن، هر دو تا بدیهیه. خب رو هم بذاری نتیجه این میشه که ما وجود و عدمی نداریم که جمع بشن و رفع بشن. من بگم جمع و رفع، جمع یعنی این که یک مصداقی داشته باشیم که هم وجود باشد و هم عدم باشد. رفع یعنی این که یک چیزی داشته باشیم که هم وجود نباشد و هم عدم نباشد. این میشه ارتفاع. پس نتیجه اینه که عقل خیلی یقین محکم میگه که ما هرچی مصادیق در عالم داریم یا هستند یا نیستند. چیزی نمیتواند که هم هست باشد و هم نیست باشد، و چیزی نمیتواند هم هست نباشد و هم نیست نباشد، هر دو نباشد، این نمیشه. ولیکن بعض المتکلمین دخلت علیه الشبهه فی هذه البدیهه فحسب ان الوجود والعدم لهما واسطه و سماها الحل فهما یرتفعان عند. گفتی که بین وجود عدم یک مرزی هست، یک چیز حائلی هست که اسمش حله، حل از حل یحلو اگر اشتباه نکنم، این باید با تشدید. ولیکن مستقیم التفکیر اذا حدث له ذلك و عجز عن کشف المغالطه یردها. اما اگر کسی نرمال فکر بکنه، شخص عادی باشه، وقتی تفکر میکنه معمولی باشه، این خب خیلی مسئله مهم و خطرناکیه. واسه دوستانم یک هشداریه که حالا که منده خوندید از این جهت خیلی مواظب به خودتون باشید و دقت بکنید که عادی بودن و نرمال فکر کردن و از دست ندید. ببینید به هر حال با بقیه عقلا این راهش هم همینه که ببینید سایر عقلا آدمایی که به هر حال میشه بهشون اعتماد کرد، اونام به هر حال شخص باهوشی هن، حواسشون هست، اونها به این مسئله که میرسه مثل شما فکر میکنن یا نه شما بیش از اندازه شازدندیشید. اگر دیدید زیاد شادن دیشید بدونید این خطر، زود باید خودتون رو اصلاح بکنید و این مشکل باید درمان بشه. سلامت ذهنی، سلامت روحیه، سلامت ذوق علمی، روحیه علمی منظورمه. من وقتی برای یک شخصی که مستقیم و تفکیر است یه چیزی پیش بیاد که حدث له ذلک، این واسه پیش بیاد که آقا من شبهی دارم، واسه یه چیزی سوال بشه و عجزن کشف مغالطه، حالا ممکنه جواب شبهه هم نمیدونه ها، هر چی فکر میکنه مغالطه اینجا هست، نمیفهمه مغالطه چیه، اما باید حواسش این جمع بشه که به خاطر یه دونه شبهه ولو جوابش رو هنوز پیدا نکرده بدیهیه رو انکار نکنه، به خاطر بدیهه بیاد شبهه رو انکار بکنه، اینو باید حواسش باشه. مد که عجز انگشت به مغالطه، نمیدونه جواب این شبهه و مغالطه چیه، عاجزه، اما نمیاد اونو فدای این بکنه، یه یارد دها و یقول، این احسن که این رد میکنه و میگوید انها شبهتان، این تقریبا یه اصطلاح مانندیه، شبهه در مقابل بدیهه هست، میگه در شبهه در مقابل بدیهه باید مدیریت کرد، اول باید شبهه رو حل کرد، ثانیا اگر شبهه حل هم نشد از بدیهیات نباید دست بردار. خب عرضم که سلام علیکم، فعلا گذاشتم آره داره ضبط میشه، دوستان آره دیگه یه جورایی مواظب باشید، حواس من خیلی به این چت هایی که احیانا می نویسید نیست، آره زیاد نرید تو فضای چت که منم ذهنم تمرکزم نره، حواسم آره این مورد خوندم ولی گاهی اوقات حواسم نیست. بعد آقای محمدزاده به این حضور و غیاب دوستانم حواستون باشه، احیانا تأخیرهایی که دوستان دارن حواستون باشه، بعضی از دوستانم هنوز کجا موندن. بعد حالا اینو بعد آخر کلاس خروجی میگرم از حضور و غیاب دوستان. الخامس عملیتون غیر و عقلیتن، فهمد که لکثیر من بدیهیات، مقدار زیادی از بدیهیات علاوه بر اینکه انسان فقط تصور بکنه طرفین یک قضیه رو که یقینا حکم صادر بکنه، مثلا تو بحثای خبرهای تصدیقی یقینی، علاوه بر این کار دیگری هم باید بکنه، بعضی از امور چه در تصورات و چه در تصدیقات همین که بهش ملتفت میشید نفس توجه میکنه و اونها رو تصور میکنه حکمم میکنه، یقینی هم هست، همین که تصور میکنه هستی رو زود هستی میفهمه یعنی چی، خیلی ساده، این در تصورات. در تصدیقیات همینطوره، این که مثال میذارن الکل اعظم و نجز، الکل اعظم و نجز تا کسی تصور بکنه سریع تصدیق میکنه، اما یک سری از چیزهای هستن که باید دنبالشون بره یه مقدار بدوه، اما دویدنش از نوع استدلال نیست، چون اگر نوع استدلال باشه که میشه این نظری، ما میخوایم در مورد علم ضروری صحبت کنیم، نه علمش علم ضروریه، اما یه علم ضروریه که مختصری باید کارهای غیر استدلالی بکنه و بدوه. خب مثل کسی که آقا میگه من میخوام نسبت به رنگ آسمان علم یقینی پیدا بکنم، اما خب الان کجام؟ الان داخل یک اتاقی هم، ساعت ها داخل اینجا بودم، اصلا نمیدونم الان روز و شب، خبر ندارم. خب میگیم کاری نداره که زحمت بکش، پاشو در رو باز کن، بیا از اتاق بیرون، آسمون رو نگاه کن، ببین روز یا شبه. اینگه یه خب تکونی به خودش بده، از بیخ بخاری خودش رو بکنه و یه زحمت بکشه در رو باز کنه، بیاد بیرون اتاق با آسمون رو نگاه بکنه. این عرض کنم که یک زحمتی براش، این از نوع استدلال نیست، چیزی نیست که داره استدلال میکنه، ولی لازمه، وگرنه بشینه داخل اتاق نمیبینه آسمان، اتاق نه در داره، منظور در که درش بسته از پنجره هم نداره نمیشه، خب باید پاش این زحمت به خودش بده. و مواردش باز خیلیه، مقدار زیادی از یقینیت ما همینطورم. مثلا در مورد متواترات، یکی از یقینی های ما اخبار متواتر است. اگر افراد بسیار زیادی بیان هی واسه ما یک چیز را نقل بکنن که ما اون چیز را ندیدیم، تعداد این افراد که خیلی بره بالا، تنوعشون هم بره بالا، ما آروم آروم به این نتیجه میرسیم که حتما اون اتفاق افتاده. یه نفر بیاد بگه آقا سر کوچه تصادف شده بود، دو نفر بیاد، سه نفر بیاد دیگه، اگه مثلا 50 نفر بیان بگن سر کوچه تصادف شده، شما یقین میکنید که سر کوچه تصادف شده. اما زحمت گوش فرا دادن به حرفای این 50 نفر رو باید بکشی، وگرنه اگر زحمت ندی و حرفاشون گوش ندی به یقین نمیرسی. کل استماع الى کثیرین یمتنع تواطؤهم على الكذب المتواترات، مثل استماع به افراد بسیار زیاد که این افراد صفت رو دارن، یمتنع، جمله یمتنع صفت کثیرینه، این صفت رو دارن که بعید است، یعنی ممتنع است که این سر دروغ با هم تبانی بکنن. 50 نفر که بتونن بیان سر یه مسئله با هم دیگه تبانی کنن، سر مسئله کوچیک مثل تصادف کوچه، سر تصادف تو سر کوچه، که بگیم آقا اینو با هم تبانی کردن، میگه شما ما یقین میکنی بدون اینکه بین اینها تبانی باشه، اینا اومدن و یک مسئله رو دیدن و به شما میگن و اون مسئله اتفاق افتاد. تواتو پس معناش روشن شد. یعنی چی؟ تواتو وقت یعنی قدم گذاشتن، تواتو یعنی اینکه افراد همه بیان یه جا قدم بگذارن، قدم هاشون پشت هم باشه، این پشت سر اون، اون پشت سر اون، و اینجا یعنی که هماهنگ با هم باشن. این هماهنگی رو تعبیر میکنن به تبانی تواتو. و که تجربه فت تجربیات، مثلا یک سری از علوم یقینی ما تجربیاته. حالا ما علوم یقینی ما چیان رو بعدا مفصل بحث میکنیم، ما ترم دوم انشاءالله یک بحث مفصلی خواهیم داشت که آقای یقینی چیاند، این جای خودش بحث خواهد شد، حالا اون بماند. میفهمد که حالا مثال فقط بزنیم و رد بشیم، در تجربیات باید تجربه بکنیم، این چیز رو باید دید. این که مثلا وقتی اون دوتا ماده با هم دیگه ترکیب میشن یه انفجاری اتفاق میفته، خب این کاری نداره که باید ببرنش آزمایشگاه، اون زماده رو بدن دستش، یه انفجار اونجا طرف ایجاد بکنه، ببینه، یقین بکنه که این حرف راسته، این حرف رو در فیزیک و شیمی راست گفتن. و کسعی الانسان مشاهدت بلاد او استماع صافت محسوسات، همچنین عرصم که یک سری جای محسوس هم جز یقینیات ما. حالا محسوس میدونید یعنی چی؟ یعنی این که با قوای پنجگانه ما ادراک میکنیم، اما این قوای پنجگانه گاهی اوقات زحمت داره تا شما ادراک بکنید. خب شما شنیدید که میگن یک گلی وجود داره خیلی بدبوه، بخوای اینجا حل یقین پیدا کنی به اینکه بدبو هست یا بدبو نیست، خب باید احیانا دور برید دنبال ویزا و چی، برید مثلا آمریکا کجا با کلی بدبختی چند تا هواپیما عوض کنید، برسید مثلا به جنگلی، تو این جنگل بری اون گل رو بو بکنید که یقین پیدا بکنید محسوس بشه براتون که بوی اون گل زیبا نیست یا زیبا هست. یه این مثالی که زدم که برای کسی باید گاهی اوقات زحمت به خودش بده، در اتاق رو باز کنه، بیاد بیرون آسمون رو نگاه بکنه تا بفهمه الان روز یا شب. و ما الی ذلک چیز دیگه کمچنین هستم. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي فلا يجعله ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى الفكر والعملية العقلية. فرمود اون علومی که نیاز دارن به کارهای اجرایی و میدانی، مادامی که به یک سری علوم عقلی استدلال عقلی منتهی نشن، اینا همشون نظری هم. پس ما سه حالت داریم. یک، گاهی اوقات حکم صادر میکنیم، تصدیق یا تصور میکنیم، تصدیق یا تصور ضروری به صرف تصور همون علم، تا به یک چیزی توجه میکنه نفس ما میفهمه تمام. مثل اینکه موجود چیه، الکل اعظم من الجزء و سلام، خیلی روشن تصور میکنی تمام، اینه یقینیه. دو، یقینیه ضروری. دو، مواردی که ما برای اینکه علم پیدا بکنیم باید دنبالشون بریم یک کارهایی بکنیم، اما اون کارها از سنخ کارهای استدلال نیستن. خب پس به این چی میگن؟ به این میگویند باز بدیهی. حالت سوم اینه که شما تا تصور میکنی علم پیدا نمیکنی، و برای اینکه حکم صادر کنی یه تصور بکنی، تصور تصدیق بکنی، یقین پیدا بکنی، باید کار از سنخ استدلال علمی بکنی. این آخری میشه نظری، اون دوتای اولی بدیهی هم. خب تا اینجای بعد اگه دوستان سوالی دارن بفرمایید. در مورد کیفیت چیزم اگه سوالی هست بفرمایید. اول باید دست بلند کنید، بعدن ها دست بلند کنید تا میکروفونت رو باز بکنم. خب ظاهرم سوالی وجود نداره. بحث بعدی ما که گفتیم یک بحث بسیار مهمیه اینه که اصلا فکر کردن یعنی چی؟ طرف میگه آقا جان اصلا حالش نیست دا. دیگه فکر کردن یعنی چی؟ دیگه فکر کردن معلومه دیگه، چیز خیلی روشنیه. من مثلا پیش اومده مشهدی ها یک غذایی دارن، غذایی بسیار مقدسه براشون، به این معنا که مثلا تو مراسمات اینا خب اون غذا رو میدن، احسانی چیزی باشه، ایام عزاداری، محرم و سفر اینا، غذاشون اونه. اسمش هم شعله است. شعله یک غذای کاملا شناخته شده در مشهد و اصلا یکی از ارکان فرهنگ مشهد، خیلی چیز روشنی براشون و خیلی هم با مزه خوشمزه ای میخورن، حال میکنن باهاش. غذای جالبیه، تو پختنش چقدر زحمت میکشن، تو هزینه هاش. و بنده یه زمانی مشهد بودم، در یک مهمانی بود، این غذا رو آوردند. ما اولین بار بود مواجه میشدیم با این غذا. خب من به کسی که کنارم بود، بغلم بود، گفتم که این چه غذاییه؟ طرف با یک حالت یه جوری غیظی، عصبانیتی، ناراحتی گفت خب شعله است دیگه. ما حالا گفتیم باش. بعدم به بعضی از رفقای مشهدی خاطر رو تعریف کردیم، گفت تو به یک مشهدی گفتی این شعله چیه؟ گفت طبیعیه برای ناراحت میشه دیگه. الان هم خیلی واسه ما روشن، آقا جان فکر خیلی روشنه، فکر میفهمیم یعنی چی؟ فکر یعنی تا فکر میکنم و همین آسونی. اما نه، اینطوری نیست. خود فکر کردن یک مسئله بسیار پیچیده و عمیق و عجیبیست، خیلی مطلب عجیبیه. تازه ما الان هم که میخواییم بخونیم یک قسمتی، یک گوشی از اسرار فکر رو میخواییم بخونیم، وگرنه مقدار احسانم که حقیقی از مباحث فکر رو بخوایم بخونیم حتما باید وارد بحثای سنگین فلسفی هم بشیم. خب با این اوصاف حالا سوال اینه که فکر کردن یعنی چه؟ فکر کردن میفهمند که اون کارهای عملیاتی عقلی، نه میدانی، کارهای عملیاتی عقلی و ذهن بشر که در اون می آید از یک سری مجهولات اینا را که از یک سری معلومات بخشید به یک سری مجهولات می رسه، یعنی یک سری معلومات رو کنار هم قرار میده به عنوان سرمایه خودش به یک علم جدیدی دست میاره. ما به این می گوییم تفکر. خب خیلی کاره سختی. کجاش سخته می رسیم، حالا توضیح میدیم که کجاش سخت. واقعش اینه که تفکر یعنی تبدیل مجهول به معلوم چندین مرحله داره. مرحله اول اینه که انسان با یک مجهولی مبتلا باشه، درگیرش بشه. اگر شما هیچ مجهولی ندارید پس واسه چی میخواید فکر بکنید؟ فکر کردن مثلا موضوع کارش جهل، برای اینکه انسان رو از جهل به علم برسونه. کسی که همه چیز رو میدونه، هیچ چیز مجهولی نداره، اصلا میخواد فکر بکنه که چی رو حل بکنه. دو، اینکه بعد از اینکه شما یک مجهولی رو داشتید باهاش مواجه شدید و خواستید اون رو حل بکنید، یک مجهولی با این صفات که میخواید حل بکنید، باید بدونید مجهول چه نوع مجهولیه. سنخ مجهول رو باید بشناسید. فیزیک، زیست، شیمی، اقتصاد، فقه، بلاغت، منطق، چیه؟ باید کم و بیش بدونید که در مورد چی میخواید مسئله ای رو حل بکنید. مورد بعدی اینه که حالا که فهمیدید سنخ سوال چجور سوالیه، بیایید سراغ معلومات خودتون. چون برای رسیدن به مجهول و حل مجهول و تبدیل مجهول به یک معلوم جدید، باید از معلومات خودتون کمک بگیرید. مرحله چهار اینه که خب این معلومات خودتون روش فکر بکنید، بررسی بکنید به کدوم یک از معلومات شما به کار میاد و میشه باید این معلومات رو کنار هم قرار داد تا به اون نتیجه مطلوب رسید. چون شما در ذهن خودتون خیلی چیزا میدونید، اما هر مسئله جواب هر شبهه‌ای نیست. مثلا حالا مثال بخواییم فرضاً بزنیم، شما تو این بحثایی که داشتیم با هم دیگه، الان النقیزین لا یجتمعان ولا یرتفعان، شما الان حواس کردید میخوایید فرضاً معنای رفع رو بدونید که رفع نقیزین یعنی چی؟ رفع نقیزین یعنی چی؟ بعضی ها اینطوری جلو اومدن گفتن ما یه دونه وجود داریم، یه عدم داریم. عدم یعنی عدم وجود، رفعش میشود رفع عدم وجود، بعد رفع اون هم میشه عدم وجود. این حرف اینطوری زدم. خب این باید بررسی بشه که واقعا معنای رفع همینه یا معناش غیر از اینه. مثلا عدم وجود رو رفع بکنید، عدم وجود رفعش وجود است، یا عدم وجود رفعش عدم وجود است، کدومشه؟ اینجا باید برگردید سراغ معلومات خودتون، از معلومات خودتون این مقدار کمک زیادی بگیرید. این معلومات رو پیدا کردن کدوم یک از معلومات ما متوقف از استدلال به اونها و چه استدلالی ما بتونیم بین اینها ایجاد بکنیم، مرحله مهم تفکر. مرحله بعدش اینه که وقتی جواب رو کشف کردی، بیای سراغ مجهول، بگید ها من مجهول رو فهمیدم. این پنج مرحله زمانی نیست، دقت بکنید. این پنج مرحله تحلیل های عقلی ماست از تفکر. میگیم ما وقتی تفکر میکنیم این اتفاقات برای ما میافتد، این مراحل پنجگانه را ما طی میکنیم، اگرچه ممکنه از جهت زمانی خیلی سریع باشه. خب تا اینجای بحث، اگر دوستان مطلبی دارید بفرمایید، وگرنه روشو بخونید. آقای محمدزاده، بله، لطفاً این حالا حضور غیاب یه لحظه واسه من بخونید و من ببینم الان رفقا بعضیا چند نفر با هم تو یک اکانت اومدن، بعضیا نیستن ظاهراً، کدوم ها چطوریه؟ میکروفون شما فعال. بله آقای محمد ساده میشنم، هم بفرمایید اسامی رو بخونید. سلامت میشه.
من اون سوالی که اسما داخل گوشی به صورت برعکس بسته میشه خودشم برای چند دقیقه آخر گردم جا نمونم، ولی دوستان رو الان 8 نفر از دوستان فعالن، بعد ما خودمون از دوستان با یه اکانت وارد
شدیم. اون 8 نفر یکیش خودم هم.
بله یکی شما، یکی بنده هم با سه از دوستان وارد شدیم. این یک بگاهی آمالی من از 8 شد یکی سم شد که 7 و ما دو نفر اضافه میشم چه 9 تا. بعد ما کلن ارزان به حدود 15 نفریم. ارزاد به حضورتون. من شیش از اوشان این قایل رو بنده با آخری کلاس
بله، حالا شاید هم غایب نیستن، اونا هم باز چند نفر با هم اومدن. بخوام مسئله ای که الان خواستم مطرح بکنم، این مسئله در مورد تأخیر دوستانه.
فقط ای ایران من نموده که هم با تأخیر اومدن، بقیه دوستان بودن جوری که من دوستان میکردم.
باش خب تعریف نظر از فکر. نعرف من ما سبق ان نظر اول فکر المقصود منه اجراء عملیت عقلیت فی المعلومات الحاضره لاجل الوصول الى المطلوب. نظر یا فکر یا عطای تفکر، اینجا که میگیم همش یکیه، اینه که یک شخصی بیاید یک فرایند عقلی، یک کار عقلی انجام بده در اون معلوماتی که دارد تا به یک مطلوبی برسه. منظور از مطلوب هم مجهول ماست. و هو المطلوب هو العلم و المجهول الغائب. مطلوب اینه که یک چیزی که نیست به اون علم پیدا بکنه. و به تعبیر آخر ادق ان الفکر هو حرکت العقل بین المعلوم و المجهول. فکر عبارت است از اینکه عقل انسان بین معلوم و مجهول بچرخه. این چرخیدن عقل را تفکر میگویم. اینجا یک تمرینی، حالا ترسم بعدن یادم بره، حالا محضر دوستان عرض بکنم، اون هم اینکه عزیزان ما حتماً یکی دو تا تفکر ترک داشتند و دارند در طول روز، این رو انجام بدن، اما با این نگاهی که دارن خودشون و خودشون رو تحلیل میکنند، با این نگاه که الان من چه اتفاقی افتاد در وجود من، چی شد، من این مسئله رو دیدم نفهمیدم جوابش رو، چه کارایی دارم میکنم که به جوابش برسم. مثلا در بحث نحوی الان داری شما ادبیات هم میخونید دیگه، حالا فرضاً یه مثال بخوام بزنیم، اینکه آیا ابتدای به نکره جایز است یا جایز نیست. خب این الان میخواید شما این رو استخراج بکنید، برای اولین بار در نحو شما میخواید استخراج بکنید، ببینید چطور بهش میرسید، چه کارهایی میکنید، چه استدلالهایی براش میارید تا به یک نتیجهی برسید. بگید این مرحله اولشه، این مرحله دومشه، این مرحله سوم، این مرحله چهارم تا مرحله پنجمش رو استخراج بکن. و تحلیل ذالک ان الانسان اذا واجه بعقله المشکل، یا بگو همون المجهول، و عرف انه من ای انواع المجهولات هو، و انسان زمانی که با عقل خودش مواجه یک مشکلی بشه، واجه این رو در رو بشه، و بداند که من ای انواع المجهولات هوبه، این از کدام یک از انواع مجهولاته، از کدام یک از انواع مجهولاته. هوبه مبتدای مؤخر، من ای خبر مقدم، احتمال که جمله من ای انواع المجهولات هوبه، این جمله عرض کنم که خبر انه و تا هو فضع عقله الى المعلومات الحاضره. فضع یعنی پناه میبره، وقتی خواست یه چیزی رو بداند، اصلا ذهن انسان هل دادن هم لازم نیست، آدمی زاده طوریه که دست خودش نیست، عشق به علم این خیلی در وجود انسان ها یک مدار فطریست که باید شکوفا بشه. بله، مسئله عشق و علاقه. فضع یعنی پناه میبره، میدوه و هل دادن هم نیست. شما خودتون هم همینطوری تا یک مجهولی باهاش مواجه میشید، سریع ذهنتون درگیر میشه که اگه بتونم اینو حل بکنم خیلی خوبه، و آخرش هم یک لذت فوق العاده میبرید از اینکه اینو حل کردید. به کجا پناه میبره؟ به معلوماتی که نزدش هست، تا چیزی که میدونه. البته انده ها یعنی خود نفس، نزد نفس، نزد ذهن یک سری معلومات هست و اونا پناه میبره. المناسبت لنوع المشکل، البته سراغ مسائلی میره که با اون مسائل علالقاده این مشکل به اونا مربوطه، میشه اونا حل کرد. شما وقتی مثلا گیر کردی که چرا مثلا ارسلم که اجاق گاز ما ترموستاتش کار نمیکنه، خب اینجا دیگه نمیای سراغ حرفای سیبه بی با حرفای سیبه بی نمیخوای این مشکل رو حل بکنی. اینجا باید فکر کنی یه کار فنی به ذهنت اگه رسید اون رو انجام بدی. و اندعزن یه پسو فیها، و اندعزن یعنی وقتی اومد سراغ معلومات، یه پسو یعنی کنکاش میکنه، بحث میکنه، از اونجا کنکاش. و یه تردد و بینها به توجیه نظره الیها، شروع میکنه بین معلومات خودش میچرخه، تردد یعنی رفت و برگشت، رفت و برگشت میکنه. چطور رفت و برگشت میکنه؟ میگه منظور من رفت و برگشت فیزیکی نیست، بلکه منظور رفت و برگشت علمیه. به توجیه نظره الیها، اینکه نظر خودش رو، التفات خودش رو، توجه خودش رو نفس ملتفت میکنه به این موارد، به این چیزایی که هست تو ذهنش. و یس آئلا تنظیمها، اینجاش دیگه خیلی حرفه. و یس آئلا تنظیم حافظه، سعی میکنه که یه جوری اینها رو کنار هم بچینه که از دل اینها یه دونه استدلال در بیار. حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل، تا اینکه بتواند اون معلوماتی که برای حل مشکل صلاحیت داره و به دردش میخوره اونا رو تعریف بکنه. کاری که علم منطق با ما زیاد خواهد کرد همین مسئله تنظیم هاست، که چطور اینها رو تنظیم بکنه، شکل اولش چیه، شکل دومش چیه، چطور شکل اول دوم بچینه، اونجا خیلی به کارش میاد. خب که حالا منطق رو برسیم بخونیم خواهید دید. حتی یؤلف المعلومات التي تصلح لحل المشکل فإذا استطاع ذلك وجد ما يؤلفه لتحصيل غرضه تحرك عقله حينئذ إلى المطلوب. اگه تونست یک صغرا کبرای چی یک جوابی رسید، ذهن او سلی دوان دوان می آید سراغ مجهول که این مجهول من به تو خبر خوبی میدم، من تو رو تونستم حل بکنم. اذا استطاع ذلك، اگر تونست بین علوم مناسب تردد بکنه و تنظیم مناسبی انجام بده و وجد ما یعلفه تونست تعلیف بکنه به تحصیل غرضه، من مجهول علم کردن تحرک، یعنی حرکت میکند، منظور از تحرکم باز مثل همون فضا است، یعنی میدوه اون تحرکه، معنی واقعا دویدن. نفس ما اینجور موارد خیلی دوست داره که زودتر یک علم به علمهای خودش اضافه بکنه، میگه به سمت مطلوب یعنی مجهول برمیگرده. اعنی معرفت المجهول و حل المشکل، این اعنی تفسیر مجهوله، مجهول چیه؟ تعریف معرفت مجهوله و حل مشکل. فتمر علی العقل اذن به هذا التحلیل خمسه ادوار. خب این کلمه از تحلیل گفته، از تحلیل یعنی اینکه ما در خارج نمیایم خط کشی شده بگیم که آجان امروز مرحله اول تفکر، فردا مرحله دوم تفکر، پس فردا مرحله سوم تفکر، اینطوری نیست. شما در هر فکری که 24 ساعته میکنید این 5 مرحله رو دارید، فقط باید تحلیل بکنید که بهش برسید. لذا ما هم گفتیم تکلیفمون اینه که عزیزان ما حتما اینا رو در بعضی از تفکرات خودشون این مراحل رو تحلیل بکنن. آقای ایران منش عزیز بفرمایید. آقای ایران منش میکروفونتون فعاله، بفرمایید.
سلام
پسر خوب. بله عزیزم بگو، ولی کمی بلندتر بگو.
بله چشم. خب
همه مجهولات ما که بدیهی نیست، اما کلی مجهول داریم که با توجه کردن خالی واسه شما حل نمیشه. باید کلی کار علمی بکنی تا این جواب رو پیدا بکنی. مثلا در فلسفه برای اینکه اثبات بشه ماهیت علم چیه، کلی باید مقدمه رو کنار هم بذارم که برسم به ماهیته. خب اون مقدماتی که در داخل نفس انسان داره، این رو باید روش فکر کنه، ببینه این مطلب با اون مطلب کجا جمع میشه، حتی وسط بشینه، از حتی وسط یک نتیجه برسه. به کارهای علمی خیلی سنگینی پیش میاد. بعضی از موارد مجهول رو تبدیل معلوم کردن کار آسانی است. ما این مراحل پنجگانه رو خیلی سریع خودمون طی میکنیم و مشکلی هم بر نمیخوریم. اما گاهی اوقات تبدیل مجهول به معلوم کار پیچیده ایه. اتفاقا علم منطق اینجا خودش رو قشنگ نشون میده که بگه حواست جمع کن، اینجا ببین اصلا حد وسط تکرار نشده، تو فکر میکنی حد وسط تکرار شده. یا اینجا مثلا شرط این که در شکل ثانی صغرا و کبرا در کیف قضیه و هم تباین داشته باشند مراعات نکردی، باید نمراعات بکنی. خب اینا رو منطق به ما یاد میده. من دیروز بود یک روایتی رو دیدم، روایت الان براتون یه قسمتشو بخونم. که حضرت میخوان استفاده کنن بفرماین که جبرئیل با روح دوتاست. روحی که در قرآن میگه تنزل الملائکه و روح، این روح غیر از جبرئیله. حضرت چند تا دلیل آوردن، یکیش همین آیه است که مثلا این عطف روح به جبرئیل نشون میده که روح غیر از جبرئیله و ملائکه است، چون جبرئیل از ملائکه است، از ضرور ملائکه و روح. علاوه بر این حضرت یک استدلال دیگری میکنند برای اینکه بگویند روح از سنخ ملائکه نیست. میفرمایند که روح غیر از جبرئیله. برای اینکه اثبات بشه که روح غیر از جبرئیله میفرمایند ان جبرئیل من الملائکه، جبرئیل از ملائکه است. روح یک آفریده است بالاتر از ملائکه، بزرگتر از ملائکه. خب شما باید یک جوری بتوانید از این دو تا جمله اثبات بکنید که جبرئیل و روح یکی نیستن. یکی نبودن روح و جبرئیل از این جمله بخواید در بیارید کار خیلی آسانی نیست. حالا من عرض کنم که یه لحظه بهتون این رو روایتشو به نظرم من نمیتونم این بعد مشکل دارم تو این، حالا همین تایپ شدهشو میذارم. یه نمونی باشه واسه اینکه دوستان روش فکر بکنن. آورد یا نیاورد؟ ها متاسفانه بد نشون داد. بله اینطوری بد نشون میده. بله ما این حالا نمونه است، حالا من روایتو میخونم، حالا دوستان روش دقت بکنم. تو همون گروه ایتا میگذارم، حواسم نبود در این گروه ایتا میگذارم. این بله. ای تمرینی برای خود و رفقا که ببینن خیلی هم آسان نیست به این شکل. فتمر رو على العقل اذن به هاز تحلیل خمسه ادوار. الاول معرفت المشکل، یعنی همون مجهول. الثانی معرفت نوع المشکل، فقط یواجه المشکل ولا یعرف نوعه. مثل اینکه به یک چیزی مواجه میشه اصلا نمیدونه این چطور چیزیه، یک مسئله میبینه نمیدونه این کلامیه فقهی. الان یه خواهی اصلا مسئله است، الان بحث ولایت فقیه یک بحث کلامیه، یک بحث فقهیه. این اگه حل بشه در این که ما سراغ چنو از ادله بریم تا به جواب برسیم که ولایت فقیه رو میپذیریم یا نمیپذیریم اثر داره، چون استدلالهایی که در کلام استفاده میشه با ادله‌ای که در فقه استفاده میشه یکی نیست. الثالث حرکت العقل من المشکل الى المعلومات المخزونه عنده. عقل میاد از مشکل برمیگرده به اون معلوماتی که پیشش حاضره. چهار حرکت العقل ثانیاً بین المعلومات للفحث عنها به تعریف ما یناسب المشکل و یصلح لحله. وقتی که عقل بین معلوماتی که از قبل داره سابقاً بلده بین اونها میچرخه حرکت میکنه، برای اینکه اینها رو بررسی بکنه، جستجو بکنه و از دل اونها یک قیاسی که مناسبت با مشکل داره رو پیدا بکنه و به ما ارائه بده. 5 حرکت العقل ثالثا من المعلوم الذي استطاع تعریفه مما عنده الى المطلوب، تعریفه مما عنده، مما عنده متعلق به تعریفشه. فهمید که عقل می آید از اون معلومی که توانست تعریف بکند از اون معلومات قبلی خودش رو، تعریفه مما عنده، تعریف این استدلال مما عنده از اون معلومات سابق، ما معلومات سابقه بعد الى المطلوب، از این استدلال میاد دوان دوان سراغ اون مجهول و مجهول رو تبدیل به معلوم میکنه. فرمد هاذه الادوار الثلاثه الاخيره اول حرکات الثلاث هي الفکر اول نظر، این مراحل سگانه آخر اون ستا حرکت بگید حالا مرحله بگید هرچی، این همون تفکره. و هاذا معنا حرکت العقل بین المعلوم و المجهول، این که میگفتیم تفکر یعنی اینکه انسان بین معلوم و مجهول به چرخه، این چرخیدن این همون تفکره. و هاذه الادوار الخمسه قد تمر على الانسان في تفكيره وهو لا يشعر بها، خیلی از اوقات انسان خودش توجه نداره ولی این مراحل پنجگانه براش مطرحه. و حتی این که گفتم دوستان حتما برم تو یک مثالی بین خودشون ریز بشن اینا رو تطبیق بکنم، برای اینکه تا این تطبیق در مورد اتفاق نیفته خیلی کار سنگینی دارم و بد میفهمند. گاهی اوقات افراد میان یک چیز رو انکار میکنن چون توجه ندارن اینکه من دارم در داخل نفس خودم چی کار میکنم. لذا عزیزان برای اینکه خوب بفهمن بحث رو و مشکلی واقعا براشون پیش نیاد و در آینده بتونن از قوه فکر خودشون درست استفاده بکنن، حتما بیان داخل نفس خودشون در یک سری مثالهای ساده اینها رو تطبیق بکنن و سعی کنن به جواب برسن با همین مراحل. قوی شدن انشالله بحثایی خیلی سنگین هم میتونن نفسشون اونا رو حل بکنه. ما انشالله جلوتر بیاییم در مورد این مرحله چهارم که مرحله اصلیه یک نکات دیگه ای رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که در تفکر خیلی اثر دار. فان الفکر یجتازها غالبا باسرع من لمح البصر، و فکر انسان غالبا این مراحل چندگانه را به کمتر از یک پلک زدن رد میشه. الا انها لا یخلو منها انسان فی اکثر تفکیراته، با اینکه غالب انسان ها در تفکرات خودشون از این پنج تا بی نیاز نیستن، با اینکه غالبا انسان ها با این پنج تا به یک مسئله میرسند و اون رو حل میکنند، خیلی از اوقات خودشون به اون توجه ندارن. و لذا قلنا ان الانسان مفتور علی التفکیر، انسان رو بر تفکر سرشته کردن، چون سرشته است خیلی از اوقات انسان این رو اعمال میکنه اما خودش بهش متاسفانه گاهی اوقات توجه نمیکنه. دیگه وقت کلاس تمام شد. مسئله بعدی مقدار مسئله مهمیه. این حالا بخاطر دوستان باید بیرون توضیح بدیم که بعدش رو بخونیم دیگه بمانم. حالا رفقا از